کردند که بر اساس آن از خسارات وارد شده به آثار باستانی در نتیجه اقدامات تخریب کارانه داعش در شهر موصل عراق نقشه ترتیب می شود. در بخش های زیاد عراق و سوریه که در کنترل داعش قرار دارد، بسیاری از آثار تاریخی و محلات باستانی توسط این گروه افراطی تخریب شدند. فشرده گزارش کالن کانور خبرنگار بخش خبر رادیو آزادی را در این مورد پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در برابر تخریب آثار باستانی مناطق تحت کنترل داعش سکوت اختیار کردند، گروهی از باستانشناسان چک کار می‌کنند تا آثار باستانی یک شهر عراق حفظ شوند. در بخش‌های زیاد عراق و سوریه که در کنترل داعش قرار دارند، بسیاری از آثار تاریخی، ساختمان‌ها و کارهای هنری توسط این گروه افراطی تخریب شدند. داعش تعداد زیادی از آثار باستانی شهر موصل عراق را از بین برده است. کارل نواچک از پوهنتون وست بوهمیا در چک و عضو گروه باستانشناسان چک در شمال عراق میگوید بدبختانه در اعمال گروه دولت اسلامی تمام نشانه های تخریب سیستماتیک آثار باستانی در موصل موجود است. او میگوید این اعمال مانند حمله هدفمند بالای خاطرات تاریخی، ریشه هایش، عنعنات و همه چیزهایی است که باشنده های موصل را با گذشتهشان وصل می کند. نواچک به خاطر آنچه نابودی فرهنگ خوانده شده بسیار نگران است و همین مسئله سبب شد تا او و دیگر باستانشناسان چکی تصمیم بگیرند تا در این مورد کار بکنند. آنها در همکاری با انستیتیوت تحقیقات شرقی اکادمی ساینس چک کار روی پروژه‌ای را آغاز کردند که هدفش نقشه برداری تأثیر فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در موصل است. نواچک و همکارانش با استفاده از تحقیقات موجود، منابع آرشیف، عکس‌ها، گزارش‌ها از مردم محل و تصاویر ساتلایت تصمیم گرفتند تا به اندازه توان اسناد را در مورد تلاش‌های تخریب کارانه داعش جمع‌آوری کنند. او امیدوار است تا فهرست جامعی از تمام خسارات وارد شده به محلات باستانی را ترتیب کنند. هدف آنها این است تا مقام‌های عراق و جامعه بین‌المللی از این فهرست به عنوان بخشی از تلاش‌های هماهنگ برای حفظ و ترمیم آثار باقی مانده در موصل استفاده کنند. گروه دولت اسلامی در اواخر ماه فوریه یک ویدیو را پخش کرد که تخریب مجسمه های باستانی عراق و یک مسجد تاریخی را نمایش می دهد. گروه باستانشناسان چک معلومات را به دست آوردند که نشان می دهد وضعیت در موصل بدتر شده است. نواچک دریافته که دست کم 36 مهمترین اثر تاریخی موصل تخریب شدند، با گفته او بسیاری از خسارات قابل جبران نیست و با سازی تعداد زیادی از محلات باستانی ناممکن است. این باستانشناس چکی می افزاید که آثار تاریخی گرانبها و نقاشی ها از موزیم ها و کلیساهای موصل دزدی شدند. نواچک می گوید بسیاری از این آثار در بازار سیاه فروخته خواهند شد تا از پول آن در بخش تمویل جنگجویان داعش استفاده شود.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
یکی از بحث‌های داغ تهدید داعش در افغانستان است و همین موضوع را در برنامه امروز زیر آسمان کبود به بحث خواهیم گرفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و با تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری هستم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته در مورد ماده 46 قانون اساسی افغانستان صحبت می کنیم. این که در این ماده چی دستری شده از رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنویم. آقای رامی به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میشنویم که در ماده 46 قانون اساسی افغانستان چی آمده است؟
قبل از همه سلام های خود را خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. در قسمت ماده 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان باید بگویم که در مورد چگونگی فعالیت های مؤسسات تحصیلات عالی مشهر است و در این زمینه میگه که تأسیس و اداره مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است. اتباع افغانستان میتواند با اجازه دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی اختصاصی و سواد آموزی اقدام نماید. دولت میتواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. این موضوعاتی است که چندین مورد را، تقریبا 3 مورد را، این ماده قانون برای چگونگی فعالیت مؤسسات تحصیلات عالی در نظر گرفت.
تفاوت‌های کلی میان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی چی است؟
تفاوت‌های کلی و عمومی خب من فکر می‌کنم که هم از لحاظ کمیت می‌تونیم در این مورد صحبت بکنیم و هم از لحاظ کیفیت می‌تونیم در این مورد صحبت. از لحاظ کمیت معمولا مؤسسات تعلیمات دولتی یک مقدار در حد، با وجود از این که در بعضی از ولایات به شمول مرکز این مؤسسات هم از قبل وجود داشته، ولی تناسب مؤسسات خصوصی من فکر میکنم که تعداد از اینا کمتر هست، ولی از لحاظ کیفیت هم میشه که در این مورد توجه نمود و از لحاظ کیفیت هم از دیدگاه نصاب تعلیمی یا نصاب و مفردات مضامین و یا هم از لحاظ از این که چقدر مسلکی تر و اشخاص و افراد مسلکی تر و مواد مورد ضرورت تدریس در مؤسسات وجود داره. دیگه از این لحاظ هم میشه که یک مقدار تفاوت های در این زمینه هم وجود داره که متاسفانه در این زمینه خاصتا در مورد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مشکلات یک مقدار بیشتر است، چون اینا اکثرا کوشش کردن که جنبه های تجارتی را به خود بگیرن و یک کنترل عمومی و اساسی سر چگونگی عمل کرده از اینا در قسمت جلب و جذب محصلین و چگونگی سویه کیفیت موضوعات یا مضامینی که در اونجا تدریس میشه، در این موارد هم یک مقدار مشکلات وجود داره که متاسفانه تا حال در این موارد